بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در موضوع انفاق و مراتب آن و موارد آن و مسائل آن هست که انشاءالله بتوانیم در یکی دو جلسه به پایان برسانیم. در موضوع قبلی که بودیم، انفاق بی حاصل، بی نتیجه، اون رو به پایان رسوندیم. موضوع امشب انفاق در حق والدین و خیشان و مراتبی که در آیه 215 بقره مطرح است و همینطور 219، ولی عنوانش رو من گذاشتم سوال از انفاق، که از پیامبر میپرسند یسالونک ماذا ینفقون، میپرسند چه چیزی رو انفاق بکنن. آیه رو من بخوانم. یسالونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. میپرسند از تو ای پیامبر که چه چیزی انفاق کنند. بگو هر آنچه را که انفاق کرده اید از خیر، از نیکی، پس برای پدر و مادر است و برای خیشان و برای یتیمان و درماندگان و براه ماندگان و آنچه را که انجام بدهید از نیکی خدا نسبت به آن آگاه است. پس چند مورد یا موضوع رو در این آیه مطرح میکنه. یکی این که سوال است از این که چه چیزی انفاق بکنن، و جالب این است که خدای تعالی به جای این که بگوید که مثلا نان و پنیر و گردو و درهم و دینار و اینها رو انفاق بکنید، موارد انفاق رو ذکر میکنه به جای جواب. دقت بکنید، یسالونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین و ابن السبیل. آخه این که جواب اونا نشد. جواب این است که باید خدا بگوید بروید چیزهایی که دارید انفاق بکنید، هر چه دارید. اما این جواب رو نمیده. این خیلی نکته قابل تأمل و توجه. چرا؟ برای اینکه سوره بقره از سوره‌های مدنی است و راجع به انفاق در مکه بسیار آیات زیادی نازل شده و مسلمان‌ها بر این تربیت مربا شدن، تربیت انفاق و دهش. بنابراین چگونگی انفاق برای آنها مهم بوده است که چگونه انفاق بکنن، به چه ترتیبی انفاق بکنن. روایت در خصوص این آیه در منابع شیعه و سنی زیاد هست که پیامبر تقسیم بندی کرده است بر همین اساس که اگر مثلا یک درهم داری و میخواهی خرج بکنی، اون کسی که اوله والدینه. اگر که دو درهم شد و از هزینه کردن نسبت به والدین زیاد آمد، خیشان نزدیکن، اقربین. و اگر که باز از اینها هم اضافه آمد، میره سر یتیمان و به ترتیب مساکین و رهگذران. و در پایان آیه هم میگوید که آنچه که شما میکنید خیر است. خب در خصوص وسعت انفاق من صحبت کردم، اما آنچه که امروز باید ما بهش توجه بکنیم وضعی است که مسلمان‌ها گرفتار آن هستند. یعنی مسلمان‌ها به سبب حاکمیت‌های جور و ظلمی که تقریباً از همون اوائل صدر اسلام بر ایشان حاکم شدند و حکومت کردند، مفاهیم اصلی دعوت پیامبر اسلام رو فراموش کردند یا از دست دادند. و از اون موقع تا امروز هر کوششی هم که شده به جهت جهل مردم، نادانی مردم و این تفرقه هایی که در افکار اونها پدید آمد و در واقع فرقه هایی که به جهت حاکمیت های جور و ظلم و استبداد و خودکامگی بر مردم تحمیل شد، این فرقه ها به وجود آمده، فرقه های دینی. مثلا فرض بگیرید که یک عده ای معتقد شدند که ما باید که برویم به حاشیه و فقط خدا رو عبادت بکنیم، که باز هم متصوفه بودند و خود اونها فرقه های مختلفی شدند و رفتند در اینکه از جامعه کنارگیری بکنن، عزلت‌جویی بکنن و در حال و هوای خودشون باشن، حتی بسیاری روحانیت را پیشه کردند که قرآن نسبت به مسیحی ها میگوید که روحانیت ابتدعوها، این یک روحانیتی است که خودشون ابداع کردند. یعنی کشیش های مسیحی در کلیسا رفتن و ترک دنیا کردن، اینها ما نگفتیم، اینا بدعتی بود که آنها آوردن. خب این در اسلام هم آمد به سبب فشاری که از حاکمیت های خودکامه بر مردم وارد می شد. کم کم اون انفاق های اصلی صدر اسلام هم جنبه های فردی و شخصی به خود گرفت و از جنبه های عمومی خارج شد. انفاق هایی که می توانست و باید امروز هم بتواند در راستای رهایی مسلمان ها به کار گرفته بشود. و امروز شما وضع مسلمان ها را می بینید که در طول تاریخ 1400 ساله گذشته چنین وضع اسفباری رو مسلمان ها نداشتند به هیچ وجه. برای اینکه حاکمیت ها منطقه‌ای بودند و مردم هم پراکنده بودند، برای خودشون بودند، در روستاها و مزارع کار میکردند، یک مسجدی میرفتند، عبادتی میکردند و خیلی پر ظلم آنها را نمی گرفت. ولی امروز با وسعتی که اجتماعات پیدا کرده و رفت آمد زیاد شده، ارتباطات توسعه پیدا کرده، شهرها بزرگ شده، جمعیت روستاییان کاهش پیدا کرده، بر جمعیت شهرها افزوده شده و ضمناً امکانات ارتباطی میان افراد زیاد شده، توسعه حاکمیت ظلم بسیار گسترش یافته به خاطر همین امکانات و ابزارهایی که به وجود آمده. مثلا شما میشنوید که مثلا در مسکو سایت مخصوص به خانم کلینتون در آمریکا هک میشه و توی سایت میرن و اسرار او رو میدزدن. خب اینها اتفاق داره میفته، یعنی این نشان میدهد که میتوانن از این ابزار استفاده بکنن یا سوء استفاده بکنن برای توسعه حاکمیت های مطلق، یا اینکه به هم زور بگوین و از هم امتیاز بگیرن. ما در یک همچین فضایی گیر کردیم و حرف هم داریم برای گفتن، مدعی هستیم. ما با این آیاتی که در پیش روی ما قرار میگیرد و درباره آن صحبت میکنیم، میخواهیم ببینیم که چه منفعتی آید ما میشود و چه واکنشی نسبت به این آیات داریم و چه کاری انجام میدهیم و آیا اصلا ادیان در این فضا دیگر حرفی برای گفتن دارن یا ندارن. خب ما در طول این سالها همیشه مدعی بودیم که ادیان، همه ادیان حرف برای گفتن دارن و راه رهایی بشر فقط تدین است و اخلاق مبتنی بر دین و هیچ اخلاق دیگری نمیتواند این استحکام اخلاق دینی رو داشته باشه. این حرف بوده در طول تاریخ ادیان که خلاصه ای از این تاریخ رو قرآن جمع‌آوری کرده، از همه پیامبرها صحبت میکنه و همه حرفشون یکیست، یه حرف میزنه که ما آمدیم شما رو از این فسادی که گریبانتون رو گرفته نجات بده. راه نجات هم اینه، به دست خود شماست، یعنی اینکه شما بنشینید و خدا بیاید شما را نجات بدهد، این اتفاق نمیفته. این حرف اول انبیاست، من هستم، من به عنوان پیامبر در میدانم، اولی هستم، اولین کسی هستم که به آتش نمرود میروم، شما دنبال من بیاید. من نمی نشینم بر یک کرسی که بگویم شما بروید. این اولین تفاوتی است که انبیایی رو که قرآن ذکر میکنه ایجاد کردن در جوامع بشری، یعنی آمدن گفتن ببینید پادشاه نشسته بر کرسی بر تخت و میگوید من منجی شما هستم، تمام اختیار شما در دست منه، گرسنگی و سیری شما به دست منه، پیشرفت شما و عقب افتادگی شما به دست منه، ولی تفاوت من با او چیه؟ منم همین حرفا رو میزنم، منم که پیامبرم همین حرفا رو میزنم، ولی تفاوت من با او در چیست؟ در این است که من هر آنچه که دارم اول جانم، در طبق اخلاص گذاشتم، آمدم وسط میدان و انفاق میکنم، تقدیم میکنم. این تفاوت یک پیامبر با یک پادشاهه. پس بنابراین اگر پادشاهی پیدا شد که گفت من هم پادشاه هم هم پیامبر، باید در صحنه باشه، باید اولی باشه، باید علمدار باشه، باید جلودار باشه، به دلیل اینکه زیبایی های قرآن در این نکات آگاهی بخشه، به دلیل اینکه یوم ندعو کل اناسن به امامهم، همه مردم پیشوا داره، باید ببینید که دنبال چه پیشوایی رفتن. همون زمانی که ابراهیم هست نمرود هم هست، همون زمانی که موسی و شعیب هستند فرعون هستند، همون زمانی که یعقوب و 12 پسرش هستند فرعون و هرمس های مصر هستند. همون زمان هستن، با همه. پس باید ببینیم تفاوت چیه. هیچ وقت جوامع بشری خالی نمیشه. اینکه ما بنشینیم و بگوییم دست ما خالی است و ما نمیتوانیم، خدا آمده این بهانه رو با ارسال انبیا و انزال کتب از ما گرفته است و به ما نشان داده است که ببینید آغاز نقطه حرکت هر پیامبر با یک نفر بوده. موسی یک نفره و حرکت میکنه، پیامبر اسلام یک نفره که حرکت میکنه، ابراهیم یک نفره و حرکت میکنه، شعیب یک نفره و حرکت میکنه، صالح یک نفره و حرکت میکنه، همه یه نفره. بعد جمعیت دورشون جمع میشه. پس این بهانه رو از ما گرفته. یعنی در چارچوب انفاقهایی که میکنیم باید این نکات رو حتما متوجه باشیم که ببینید همین آیه یسألونک عن الخمر والمیسر، از قمار و شراب از تو میپرسن. ببینید یه راه انفاق پیش از این رو مطرح میکنه که قمار و شراب هست، من میتوانم هزینه بکنم و انفاق بکنم در اون دو راه، قمار و شراب. قل فیهما منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. باشه، از اونم سود میبری، در اون راه هم انفاق بکنی خدا نفع نمیکنه، یه چیزی گیرت میاد، ولی زیان و خسارت آن بیش از آن چیزی است که به دست میاری. پس انفاق در اون راه رو رها کن. اون وقت میدانید که ببین خیلی آیات دقیقه، یعنی واقعا خیلی فرصت میخواد آدم باز بکنه، مطلب بیاره، روایت بیاره، تاریخ بیاره و نشان بده همین وضع امروز رو. شما ببینید از این کشورهای اسلامی که بهترین نقاط دنیا رو در اختیار دارن، حاشیه مدیترانه جنوبش و شرقش همه مسلمانه، الجزایر، تونس، مراکش، لیبی، مصر، جنوب مدیترانه، بیاید شرق، اردن، لبنان، فلسطین، سوریه، ترکیه، مسلمان. اونایی که مسلمان بودن و حالا شکلن مسلمانن در شمال مدیترانه، بوسنی و هرزگوین. اینا میدانید که بیشترین رقاص خانه ها و کاباره های دنیا در این کشور هاست. حالا آیه رو ببینید، دقیقاً دست میذاره روی نکته ای که مسلمان ها گرفتارش خواهند شد. شما میروید دنبال قمار و شراب، بیشترین شرابخواری ها در این کشور ها انجام میشه و بیشترین دختران زیبای مسلمان ها در این کشورها تقدیم سرمایه دارهای دنیا می شود. کار ما خیلی ساده نیست. حالا می کجا باید انفاق بکنیم و چه کار باید بکنیم و چه چیزهایی را باید عرضه بکنیم و مسئله جدی است. یعنی در پی این شراب خاری ها و رقاصی ها و میگساری ها و فاحش خانبازی ها این وضع مسلمان ها شده. کذالک العذاب ولی عذاب الاخرت اکبر. ضرب الله مثلا، خدا یه مثل میزنه، قریتن یک شهری را، کشوری را، کانت آمنتن مطمئنه، در امان بود، در اطمینان بود، یعتیها رزقها رغدن من کل مکان، روزی آن به فراوانی از هر سو میرسید. فکفرت به انعم الله، به نعمتهای خدا کافر شد. فعذاقها الله لباس الجوع والخوف، خدا بهش چشانید، بهش نپوشانید، بهش چشانید، یعنی دیگه تو وجودشه، لباس گرسنگی و ترس. به ماکانو یسنعون، به خاطر دستاورد خودشون، به خاطر آنچه که میکردن. پس ببینید جهت رو باید عوض بکنید. اگر من یک موضوعی را انتخاب میکنم و ساعتها روش بحث میکنم برای اینکه نتیجه بگیریم، که چون دارم تقریبا به پایان بحث نزدیک میشوم، نگاه بکنیم به اطراف ما. در سال گذشته آمار سازمان ملل متحد یک ماه پیش، در سال گذشته 1750 میلیارد دلار هزینه جنگ در دنیا شده است. بعد سازمان ملل میگوید اگر از این مبلغ 125 میلیارد دلار به من میدادن، فقر رو در دنیا ریشه‌کن میکردم. حالا این جنگ ها کجاست؟ یکیش در اروپا و آمریکا و کانادا و آمریکای جنوبی و نمیدونم آسیای دور و اینها نیست، همش میان مسلمان هاست. یعنی مسلمان ها 1750 میلیارد پولشون رو خرج تسلیحات و جنگ کردن که اصلا نیست. نیست؟ حالا به حلب نگاه بکنین. حلب، دمشق، بیروت، قاهره رو من رفتم و کویت و دبی و قطر، کشور رو من رفتم، این شهر رو رفتم. بیشترین کاباره ها 40 سال پیش ها، بیشترین کاباره ها و رقاصخانه های دنیا در این شهر ها بود. حالا می چرا حلب خراب میشه؟ به ما میخندن، میگن چرا میگید عذابه؟ اصلا شما یک شب در مرکز دمشق نمیتونستید خواب برید، از بس که تا صبح پالکوبی و رقاصی و شرابخواری بود. ما تازه علوی هم هستن، یعنی شیعه هستن که ما باید ازشون دفاع بکنیم. و بعد همه این رقاصخانه ها حول آرامگاه زینب، مدافعان حرم چیه دفاع میکنیم؟ به جای میرسیم؟ چشمامون رو باید باز بکنیم و آیات قرآن رو عمیقاً بهش توجه بکنیم و آستین بالا بزنیم، آماده بشیم. ببینید برای ما خیلی حرف زده شده. و بعد علاوه بر فشارهای امنیتی و اینها که بر مجموعه ما وارد می شود، از درون خود ما هم به ما فشار وارد می شه که شما چرا از قرآن دفاع میکنید؟ چرا از عذاب صحبت میکنید؟ بشر باید خوش باشه، اینقدر نترسونید بشر رو. چرا شما قبول نمیکنید؟ همین امروز من یه نامه داشتم. چرا شما قبول نمیکنید؟ محتوای نامه امروزه که بعضی از آیات قرآن متناسب با زمان پیامبر است و دورش گذشته و باید بذاریمش کنار. یعنی ما را یک سدی میبینن. پس هستیم حرف میزنیم، داریم از قرآن دفاع میکنیم و از تمامیت قرآن. حالا این مقاله که امروز یعنی رسیده در مجله پایتخت کهن راجع به آیه 34 سوره نساء نشوز هست، و لاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، این رو تفسیر کردم که در یه شماره جاش نشده، نوشته ادامه دارد، در شماره بعد هم میاد. اولش من این رو نوشتم که روش من دفاع از تمامیت قرآن است، و اگر بگوییم که این آیه مال اون زمانه، یعنی تشکیک کرده ایم در علم خدا، که خدا خودش نمیدونه این آیه رو که نازل بکنه چه اتفاقی میفته. میفته دست بشر، تجربه میکنه، عمل میکنه، نتیجهش بد میشه، خدا یه آیه دیگه میفرسته، اون آیه نسخ میشه، میشه مال اون زمان. از خدا نیست که، یه خالق نیست که. به کل شیء علیم، به کل شیء بصیر نیست. یه چیزی تو قرآن دروغه، یعنی یا این آیه دروغه یا اون، یکیش باید دروغ باشه. اگر این راست باشه پس اونم باید راست باشه، اگر اون دروغه اینم دروغه، به کل شیءٍ علیم نیست. ببینید وظیفه ما بسیار بسیار سنگینه. به هر یک از گروه ها که نگاه بکنید در یک جایی از فهم قرآن میمانند و ما اگر اونها نمیپذیرن، قبول نمی کنن، ما نباید عقب نشینی بکنیم. اونها برای راه خودشون باید استدلال های خودشون رو داشته باشن، حالا اگر که مغالطه هم هست دارن. خب خیلی صحبت هست. ببینید در این که گروهی، حالا تعدادشون چقدر هست نمیدونم، و اون گروه رو ما نمیشناسیم، خب نمیشناسیم، کجا هستن من نمیدانم، ولی گروهی هستن امروز در دنیا که از زمانی که سید جمال اسدآبادی ظهور کرد و قرآن را طور دیگری مطرح کرد که قرآن باید راه نمای همه مسلمان های دنیا باشد و قرآن باید ایجاد وحدت و اتحاد بین مسلمان ها بکنه و قرآن وسیله روشن کردن مسلمان ها و نجات آنها از چنگال استعمار جدید هست، اون گروه نشست و فکر کرد در اتاق فکر خودش که چه باید بکند که این اندیشه متوقف بشه. ببینید از اون موقع تا حالا همون روش رو ادامه داده، به ابزارهایی که توانسته است متوسل شده. در ایران بگوید که سید جمال سنیه، در میان سنی ها بگوید سید جمال شیعه است، در میان خرافه پرستان تهران شایع بکنن که اصلا مسلمان نیست، وقتی دیدن داره حرفش به اصطلاح رشد پیدا میکنه گفتن که بله، دیدن یه عده‌ای که ایشون ختنه نکرده بود مسلمان نبود، دیدن و بعد او را تبعید کردن به ترکیه و بعد پادشاه ایران به پادشاه ترکیه دستور داد بکشیدش. همین بلا رو سر آقا موسی صدر نیاوردن، برود به لیبی و اونجا کشته بشه. همین بلا رو سر صبحی صالح نیاوردن، توی خیابون بیروت ترور کردن. همین بلا رو سر شریعتی نیاوردن، 28 کتاب علیهش نوشت. همین بلا رو سر سنگلجی نیاوردن، کافره. همین بلا رو سر همین اخیراً بعد از انقلاب سر آقای برغی نیاوردن. همین بلا رو سر آقای قروی نیاوردن. و حالا که این ابزارهای در واقع فضاهای مجازی در اختیار این دسته از روشن فکرها و معتقدان و مؤمنان به قرآن قرار گرفت، آمدن این جنگ ها رو راه انداختن به نام اسلام که دنیا رو بترسانن، به قول خودشون اسلام فوبیا، یعنی ایجاد وحشت از اسلام، دنیا رو بترسانن که اسلام اینه. یه جوانی که رفته اونجا فرار کرده، رفته از این جنگ ها، رفته توی اروپا، این حالا چه دردی پیدا میکنه که بیاد مثلا چند نفر رو بکشه؟ اونا براشون مهم نیست. وقتی که برج های دوقلو رو برای رسیدن به این هدف با 4000 نفر با خاک یکسان میکنن، مگه بشر عقل نداره؟ چطور یک نفر آدم سعودی آمد رفت خلبان هواپیماهای آمریکایی، هواپیماهای در واقع مسافربری شد و سالها پرواز کرد و تمام شهر نیویورک رو شناسایی کرد که بتوانه این عملیات رو انجام بده؟ آ شما نفهمیدید و هنوز دارید دنبالش میگردید؟ و هنوز اون بخش تحقیقاتی که راجع به سعودی هست شما خط میکشید روش و وقتی زیر فشار مجبورتون میکنن منتشر بکنید روش سیاه میکنید چند خطشو که معلوم نشه اینا مال کیه و چه اسامی توشه. پس اینا مسائل جدی ماست. ببین باید متمرکز بشود انفاق ما مخصوصا از وقت و دانش. وقت برای کسب دانش وقت بگذاریم. وقتی که میگذاریم برای کسب دانش یعنی از وقتی که صرف میکنیم برای کسب پول کم میشود، یعنی از درآمد خودمون بکاهیم برای به دست آوردن دانش. یعنی واقعا حقا این درسته که 1.5 میلیارد مسلمان یک رهبر نداشته باشن که پاشه الان از این کشور به اون کشور و این فضا رو آرام بکنه؟ ببینید مدارس گلن در ترکیه حالا میفهمید چقدر بوده، 1000 مدرسه رو تعطیل کرده. یعنی مراکز تربیت مسلمانهای واقعی رو آمدن نقشه کشیدن. این ترکیه داشت به دست اینا رشد میکرد. چه کسی آمد اردوغان رو مزدور خودش کرد که این برنامه ساختگی رو اجرا بکنه؟ پیداست، همه دنیا میدونه که این برنامه ساختگی است برای ریشه‌کن کردن یک اسلام روشنفکرانه در جهان اهل سنت. اونا بودن که ترکیه رو داشتن رشد میدادن. که حتی این که حالا در آمریکا هست احساس امنیتی نمیکنه. حالا اینقدر اینا کلنجار میرن یا اون از آمریکا میره بیرون یا آمریکا یا تحویل ترکیهش میده، ریشه‌کن میکنن. خب ما چه کاریم؟ یعنی واقعا به این نشستن دور هم و 4 تا آیه گوش دادن اینا ما نمیتوانیم. حد اقل قضیه این است، حد اقل اقلش، که ما اصلا نمیخوایم نماز بخونیم، اسممون که مسلمانه، نمیخوایم هم روزه بگیریم، نمیخوایم هم زکات بدیم، نمیخوایم هم حج بریم، هیچ کاری نمیخوایم بکنیم. آیا امنیت میخواهیم یا نه؟ دانشگاه میخواهیم یا نه؟ آزادی میخواهیم یا نه؟ میخواهیم وقتی در خیابان هامون حرکت میکنیم، بین شهر هامون حرکت میکنیم، بچه هامون میرن بیرون میان آزاد باشن، مورد تحقیر، تجاوز و آزار و یا کشته شدن قرار نگیرن یا دزدیده شدن، را نمیخواهیم؟ این چیزهاست که الان به هم خورده. هیچ کس نمیدونه که امنیت چقدر داره. اینا رو که میخواهیم. پس برای اینها ما باید کار بکنیم، برای اینها باید انفاق بکنیم، برای حفظش، برای به دست آوردنش باید انفاق بکنیم، باید کار بکنیم. به هر حال آنچه که متوقف نمیشود حیات بشره. وقتی این حیات ادامه پیدا بکند اینها ضروریات حیاتشه. غذا میخواد بخوره، مدرسه میخواد بره، دانشگاه میخواد بره، علم میخواد، صنعت میخواد، راه میخواد، اتوبان میخواد، عرض کنم که هواپیما میخواد، فرودگاه میخواد، مسافرت میخواد، جابجایی میخواد، همه اینا امنیت میخواد. و امنیت بدون اخلاق امکان نداره به وجود بیاد و اخلاق بدون دین اصلا نیست، اصلا نیست. نمونهش رو ببینید. این آقای اردوغان خودش فارغ التحصیل مدارس گلنه. وقتی که اخلاق دینی خودش رو گذاشت کنار خائن شد و جنایتکار شد و در حق مردم ترکیه این کار کرد، در حق پیشرفت خودشو. وقتی کسی اخلاق نداشته باشه خودش رو، ملتش رو، کشورش رو، همه رو میفروشه. پس اینا ضروریه، ضروری حیات ماست. ما الان بچه‌هامون ازدواج میکنن، بچه دار میشن، شما میتونید یه جایی حالا اینجا جلوشو گرفتید بگید نه ما دیگه ازدواج، ما که اینجا هستیم دیگه ازدواج نمیکنیم، بچه دارم نمیشیم، دخترمون شوهر نمیدیم، پسرمون زن نمیدیم، توقف ایست. اون مزرعه اونوری و شهر اونوری و کشور اونوری داره ادامه میده، متوقف نمیشه، این سنت الهی است. آیا این وضع باید تا آخر ادامه پیدا بکنه؟ یعنی تا آخر دنیا؟ و همیشه مسلمان ها همدیگر رو بکشند؟ و هیچ مسلمانی نتواند حرف بزند؟ سازمان ملل یک عده بیگانه و غیر مسلمان بیاین برای ما تصمیم بگیرن که حالا یه ذره دروازه حلب رو باز کنید تا ما چهار تا مثلا نون ببریم داخل، اون وقت به هیچ ماشین و اتومبیلی از مسلمان ها اعتماد نیست که روش نوشته باشه مثلا کشور اسلامی فلان، ولی یو این که روش نوشته باشه امنیت داره. این تحقیر مسلمان ها نیست؟ این خفت خاری برای ما نیست؟ این سرشکستگی و ذلت نیست؟ به چی میخواییم بنازیم؟ که اونها اینطوری بر ما مسلط شدن. وقت شما فقط یه شهر حلب رو نگاه بکنید، شهر حلب اگر 50 سال تمام شرکت‌های ساخت و ساز آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلیس و آلمان و ایتالیا و اتریش بیاین این شهر رو بخواهن بسازن، 50 سال تمام نمیشه. یه تمدن 7000 ساله. خب؟ حالا بیان بسازن. اونا که ساخته نمیشه. اونا که از بین رفته. همین خونه ها رو بسازن. مجانی میسازن. نفت ما رو غارت میکنن میبرن و خیلی اونا کار میکنن، اونا دارن انفاق میکنن، ولی از کیسه ما. شما یک کمی هم به آمار توجه بکنید، چرا وقتی آقای احمدی نژاد میاد یه دفعه نفت از 70 دلار میره تا 140 دلار؟ نفت دست کیه که این قیمت رو میبره بالا؟ تا تمام این پول بره توی سوریه، توی جنگ ها، توی عراق، همش توی جنگ بره خرج بشه. چرا همین که آخر آقای احمدی نژاد داره میشه و میفهمن مثلا روحانی میخواد، یه دفعه نفت میاد 35 دلار، 37 دلار، 32 دلار، دوباره یواش یواش حالا اومده 40 دلار؟ نه چرایی بره؟ چرا عربستان اون موقع نفتش رو در سطح 12 میلیون بشکه در روز نگه می‌داره و آمار دیروز 17 میلیون و 150 هزار بشکه در روز؟ اینکه تو سر نفت بزنه قیمت رو بیاره پایین. توی همچه فضایی ما باید خیلی کار بکنیم، خیلی انفاق بکنیم، نه فقط برای دین، نه دین، نه برای اخلاقی که بتواند جوامع بشری رو روی یک پایه‌های انسانی نگه داره. که ما آدمیم داریم با هم زندگی میکنیم، همین. از این جهت امام حسین میگه و ان لم یکن لکم دینون فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دینم ندارید آزاده باشید، به آزادگی زندگی بکنید. این همه تخریب، این همه بمب به خود بستن و منفجر کردن، اون وقت این آیات تو این صحنه ها و این موارد مفهوم حقیقی و واقعی خودش رو پیدا میکنه که مساکین الان کیان؟ یعنی واقعا مسکین یک کسی است که در مونده باشه الان 100 هزار تومان پول بخواد؟ یا مسکین اون کسی است که نه دارو داره، نه بیمارستان داره، نه امنیت داره، نه آب داره، نه نان داره و زیر بمباران های یک کشور کاملا کافر، یعنی مسکو، گیر کرده؟ این مسکینه؟ این بچه هایی که اونجا پدر و مادرشون زیر آوار نابود شدن، نه یتیم نیستن؟ دید رو وسیع کنید. وقت ببینیم چه کار باید بکنیم. بعد بیا توی یتیم ها و مسکین های فکری که دیگه واویلا، کسی که مسکین است در اندیشه، در عقل، در خرد، کسی که یتیم است در عقل، پدر هدایت بشر عقلشه، وقتی عقلش بمیره یتیمه. اینا فکر بکنه یتیم کیه؟ براه مانده و ابن السبیل، اون کسی که پاشو گذاشته تو راه دین و مونده، اولش مونده. تو کجا مونده؟ توی خرافات مونده. این مفاهیم قرآن رو توسعه بدین که واقعا چه کسی وابن سبیله، چه کسی به راه مانده است، چه همه جوانها از همین بچه های شما، خواهراتون، برادراتون، نمیدونم اینا تو این جلسات بوده، اینا که دین رها نکردن، اینجا رو رها کردن، اینا به راه مانده، اینا وابن سبیله، اینا مسکینه، اینا یتیمه، نه عقل دارن، پدرشون رو از دست دادن، درماندن. بعد میگه و ما تفعلوا من خیرن، میاد توی خیر، خیر عمومیت داره، هر خیری که بکنی خدا میداند. پس انسان رو این پایه باید حرکت بکنه که ابتغاء مرضات الله. همین آیه امشب خونده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آخر آیه رو ببینی، از آخر معنا بکنم، میگه خدا نسبت به بندگان رأفت دارد. که چی؟ چه رأفتی؟ که اگر بیاید به جایی برسد که جان خودش را برای به دست آوردن رضای خدا بفروشد. خریدار کیه؟ خدا. اینو میگه از رأفت خداست که یه همچین فضایی رو برای این بنده ایجاد میکنن، که گروهی از مردم اینطورن. اینو در مقابل کی آورد؟ و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. خدا رو گواه میگیرد که آنچه که من در دلم هست راسته ها، به پیغمبر میگه، میگه این از سرسخت‌ترین دشمنان توست. نمونش نشون میده خودشا، و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. پیامبر این وقتی قدرت بگیره در زمین شتاب میگیرد که دستاورد مادی بشر و دستاورد انسانی بشر رو نابود بکنه، حرث و نسل رو. خدا فساد رو دوست نداره. خب اینا جهتگیری انفاقهای ما باید با این آیات مشخص باشه که چه کاری، هم واقعا تصمیم بگیریم که خواهیم چه کار بکنیم. دنیا تمام نمیشه اگر هم فکر بکنیم که الان ما اقدام بکنیم پس فردا نتیجه میگیریم، نه، ولی باید از یک نقطه‌ای اقدام ما محکم و استوار شروع بشه برای تغییر این وضع مسلمان ها. ما باید حتما مکه را مرکز بکنیم که یک کسی در مکه بی آنکه وابسته به حکومتی باشد یا وابسته به یکی از فرق دینی اسلام باشه، حرف اول رو برای مسلمان ها بزنه. بنشینید، برخیزید، این نمازشون، همین که الله اکبر همه میگن، این میشه امام، و سخن اون مثل الله اکبر باشه، وقتی گفت همه اقتدا بکنن. دنیا دارد با ابزارهایی که در اختیارش هست با این اندیشه مقابله میکنه، مسلمانها رو دارن نابود میکنن، ریشه اسلام رو دارن میکنن. پیداست دیگه، حتما باید کار بکنیم و گام های اول رو در میان خودمون برداریم، خودمون رو اصلاح اخلاقی بکنیم، روابطمون بر اساس محبت باشه، بر اساس عشق و دوستی باشه، بر اساس خدا دوستی باشه، بگیم ما خدا رو دوست داریم، و محبت و عشق الهی خودمون رو به هم دیگه منتقل بکنیم. این به این معناست که دست از غرورها و خودخواهیها و منم منمهای خودمون برداریم. دست از حسادتهای خودمون برداریم. خیلی از حسادتها هست ما متوجه نمیشیم. ممکنه هست ابراز نکنیم ولی تو دلمون باشه. خیلی بده. مثلا فرض بگیم الان دو نفر میان اینجا نشستن. یکی به من نزدیکتر یکی عقبتره. بعد اون که عقبتر نشسته چرا این جلوتره؟ چون اینجا نشسته. همین کفایت میکنه. همین بدبینی کفایت میکند برای اینکه موتور حرکت ما را متوقف بکنه، حتی اگه میان دو نفر باشه. اینا هم جز انفاقه. اینا هم جز انفاقه. من سهم خودم را و جای خودم را به برادرم میدم. برو جلو. تو برو جلو. اصلا من میرم ته. این میشه انفاق. اما اینکه هولش بده و اگه نتونست هولش بده تو دلش کینه بگیره که چرا رفت از جلو نشست. همین جزئیات مانع پیشرفت و حرکت. اینها به عنوان سفارش های آخری هست. من معلوم نیست که چقدر زنده باشم. سفارش های آخری است که داره به شما میشه که حتماً نهاد مکتب رو حفظ بکنیم. آیه بعد 219 بقره دوباره میگه و یسالونک مازا ینفقون. بعد از چند آیه که راجع به مطالب دیگر صحبت میکنه دوباره میگه و یسالونک مازا ینفقون و از تو میپرسن پیامبر که چه چیزی رو انفاق بکنه. اینجا جواب متناسبه که چه چیزی رو انفاق بکنن. قل العفو. اکثر مفسرها عفو را فاضل معونه گرفتن، معونه به همزه. یعنی دو تا واو بنویسید بعد روح واو اول همزه بگذارید، معونه. من این رو میگم برای اینکه غلط ننویسید و بعد هم که اعتراض میشه مثلا یا غلطتون گرفته میشه توجیه بکنید که این تلگرام خودش غلط مینویسه. مثل این کس که امروز دو بار تو نامش مطمئن با عین برای من نوشته بود، خب بعدم ایراد داره، مثلا به من ایراد میگیره که شما خیلی متعصبید نسبت به قرآن و دست از تعصب بردارید و قرآن اینطور و اونطور و ایناست. یعنی واقعا خیلی نمیدونم بده یا خوبه، ولی از نظر من یه کسی که میخواد ایراد بگیره باید در یه جایگاهی باشه، حداقل مطمئن و درست بنویسه. خب برای همین املایشو میگم که یاد بگیرید. میگوید که عفو رو انفاق بکنید. عفو رو گفتن فاضل معونه، یعنی که زیادی بر خرج. خرج بکنید، هرچه زیاد آمد هزینه بکنید. ولی مرحوم پدر معتقد بودند که فاضل معونه هم که گرفتن از خود لغت عفو، یعنی اونی رو که نمیخواد میبخشه. اینه. پس ما در چارچوب لغت بمانیم و بگیم اصلا خود عفو رو انفاق بکنید تا دامنش وسعت پیدا بکنه. این خطا میکنه، عفو، انفاق کردن. اون حرف ناروا میزنه، عفو، انفاق کردن. اون نمیدونم حق ما رو میبره، عفو، انفاق کردن. خب اینا همه فاضلن دیگه. اینا همه رو میگه من نمیخوام. یعنی در واقع فاضل معونه فرع بر لغت عفوه. اما اگر بخواهیم عفو را دامنش رو توسعه بدیم که قول العفو، باید عفو در معنای لغوی خودش بماند، یعنی بخشش رو انفاق بکنه، گذشت رو انفاق بکنه، نادیده گرفتن رو انفاق بکنید. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. خدا نشانه ها رو این چنین برای شما تبیین میکنه باشد که شما تفکر کنید. یعنی این بخشش تفکر میخواد. بله؟ یسالونه که مازا ینفقون قل العفو کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. این که قل العفو این تفکر میخواد. قل العفو بدید بدید. کجاش تفکر میخواد؟ چه آیه و نشانه ایست که نیاز به تفکر داره؟ ببینید این صفت در واقع اواسر و حلقه های اخوت و برادری و برابری و عرض کنم که خلق حسن را در میان مسلمان ها مستحکم میکنه. چقدر آدم دلش میخواد که وقتی که یکی از دوستانش یه خطایی میکنن وقتی به اون یکی میرسه بگه فلانی هم این کاری کرده. اما اگه این آیه یادش باشه یسالونه که مازا ینفقون قل العفو میگه لعلکم تتفکرون. فکرشو بکنم ببینم بگم خیلی سخته. یعنی من خودم خیلی به خودم فشار میارم که گله ایشون به ایشون نکنم، گله ایشون به ایشون نکنم. خیلی سخته ولی خیلی هی به خودم میگم حالا نگو، حالا نمیخواد بگی، حالا نمیخواد. آخرشم شب که میخوابم گله میکنم مثلا به دیوار، میگم کسی نبود امروز بهش بگم، به تو میگم. خب آخرش کار خودم میکنم. قول العفو خیلی سخته که انسان بر خودش هموار بکنه وقتی این دوست دید که من با این بدی رو کردم هیچ جا نگفت، به هیچ کس گله نکرد، این قابل اعتماده، بهش تکیه میکنه. همون آدم میاد به این تکیه میکنه، میگه تو دوست خیلی محکمی هستی، آفرین، من به تو اعتماد. وقتی ببینی اعتمادها چیده میشه جامعه به هم متصل میشه. این کار بکنیم. وقتی عادت کردیم و دانستیم که داریم فرمان خدا را اجرا می کنیم برنده ایم. بدونید چه فضایی درست میشه؟ فضای محبت، فضای عشق، فضای دوست داشتن، فضای رفت و آمده، فضای قهر نیست، فضای اعتماد، فضای اطمینان، فضای درستی و راستی است. خب اینا رو ان شاء الله توی باب انفاق در نظر داشته باشیم. به آیات بعد نرسیم، هرچند من کوشش بکنم که کم حرف بزنم و کم توضیح بدم و اینا که بحث تمام بشه نمیشه. قبل از این که دعا بکنم از همه شما مجددا سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم، مخصوصا اون کسانی که همت میکنن و از شهرهای دورتر خودشون رو میرسونن به این کلاس های درس، جای تشکر مضاعف داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینم توجه داشته باشید که اون کسانی که در حیاتشون مایه برکت بودن مردنشون هم برکت داره. ببینید رفتن آقای علیزاده موجب شد که این برکت نصیب این خونه بشه. بله؟ حالا دفعه دیگه هم نصیب یکی دیگه میشه برکات رفتن. دعا میکنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.